61.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانشپژوهان ارجمند و آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون برای تک تک شما عزیزان. بحث ما در توابع به بحث مهم توکید میرسد یا تأکید. تأکید از نظر لغت و معنای لغوی عبارت است از تقریر و تثبیت، و اما از نظر اصطلاح نحات تعاریف گوناگونی برای تأکید شده است که ما حاصل اون تعاریفین است که تأکید تابعی است که برای تقریر و تثبیت امر مطبوع در نزد مخاطب استعمال می شود. جناب عباس حسن در نحو وافی تأکید رو این گونه تعریف می کند، میگه تابع اون یدل علی ان معنا مطبوعه حقیقیون، تابعی است که دلالت می کند بر اینکه معنای مطبوعش حقیقی است. لا دخل للمبالغه فيه ولا المجاز ولا السهو، مبالغه، سهو، مجاز، نسیان، غلط، اراده اعم، اراده اخص در اون راه ندارد، بلکه هر آنچه که لفظ مطبوع حقیقتا بر اون دلالت می کند همون معنا اراده شده است. این تعریفی است که بسیار تعریف خوبی است و تأکید رو برای ما کاملا روشن می کند. یعنی زمانی که مطبوع ذکر شده، آقای مخاطب شما هیچ احتمال دیگری در این مطبوع به غیر از معنای حقیقی نده، نه احتمال مبالغه، نه احتمال مجاز، نه احتمال نسیان، نه سهو، نه غلط. حالا این ازالی احتمالات یک وقت است که از ذات خود مطبوع هست، یعنی در ذات مطبوع احتمالات گوناگونی ممکن است باشد. وقتی تأکید میاد ازالی احتمالات از ذات مطبوع میشه و خود اون معنا حقیقتا اراده میشه. مثلا مثل این که کسی میگوید جا ان الخلیفتو. عزیزان کاملا عنایت بفرمایید، این مطالب قابل توجه هست. اگر متکلمی گفت جا ان الخلیفتو، ممکن است که مخاطب در این الخلیفه احتمالات گوناگونی بدهد. یکی از احتمالاتش معنای حقیقی است، واقعا خود خلیفه آمده باشد. یکی از احتمالاتش اینه که ممکن است طرف متکلم مبالغه کرده، خلیفه نیامده بلکه غلام خلیفه آمده، معنای مجازی، پیک خلیفه آمده، پیغام خلیفه آمده، لکن مبالغتن و مجازن نسبت به خود خلیفه میدهد این مجیء را. متکلم برای تقریر و تثبیت مطبوع و ازاله این احتمالات از ذات مطبوع که نه من معنای حقیقی مطبوع رو اراده کردم نه غیر اون رو، میاد تأکید میکند اون رو، میگوید جا ان الخلیفتو نفسهو یا عینهو. ملاحظه میفرمودید وقتی که این تأکید آمد کاملا مخاطب دیگر از الخلیفه معنای حقیقی اون رو اراده خواهد کرد، دقیقا مثل اراده خود متکلم. اینو میگن ازاله احتمالات از ذات مطبوع. ولی یک وقت ازاله احتمالات از افاده تعمیم و عمومیتی است که مناسب با معنای مطبوع. یعنی مطبوع چیزی است که شامل دارای اجزاء هست، افراد هست. بعد متکلم میاد اون رو مطرح میکند مخاطب احتمال میداد که شاید تمام اجزا و افراد اراده نشده، مبالغه شده، مجازن به تمام افراد، سهواً نسیاناً غلطاً به تمام افراد چنین حکمی اعطا شده. متکلم با تأکید ازاله احتمالات از افاده تعمیم میکند، میگه نه، این مطبوع عمومیت دارد، تمام اجزا و افراد خودش را شامل است. اینم باز یک نوع تأکیده که همه این دو نوع تأکید رو میگن تأکید معنوی، که ببینید میاد معنای مطبوع را تأکید میکند که معنای حقیقی اون، معنای عام اون اراده شده و هیچ نوع مجازی و مبالغه‌ای در اون را نداره. مثلا متکلم میگه قرأت دیوانه یا قرأت الکتابه یا رأیت القبیلته. ببینید اون چه که مقتضا و مناسب معانی این الفاظ هست، یعنی الدیوان، الکتاب، القبیله، این است که کل دیوان یا کتاب رو خوانده باشد، کل قبیله رو دیده باشد. لکن مخاطب احتمال دیگری میده. مثلا در دو مثال اول احتمال میده که اکثر یا اقل یا نصف اون رو مثلا خوانده باشد. لکن اگر گفته قرأت الدیوان و نگفته بعده یا نصفه، این از باب مبالغه است، از باب مجاز است، از باب سهو است، از باب نسیان است، از باب اینکه اشتباه کرده، غلط هست. متکلم برای ازاله چنین احتمالی میاد تأکید میکند. ازاله احتمال از ذات مطبوع نمیکنه، ازاله احتمال از افاده تعمیم در اون میکند. میگه قرأت الدیوان کله یا رأیت القبیله کلها، کل اون قبیله رو من دیدم. وقتی که کل آمد دیگر احتمال غیر از اون عمومیتی که مناسبت با اون لفظ داره داده نخواهد شد، که به این نوع تأکیدات میگن تأکید معنوی. ولی تأکید گاهی اوقات تأکید لفظی است. تأکید لفظی عبارت است از این که اون لفظ مطبوع به نسه، یعنی به همون لفظ یا به لفظ دیگری که مرادف و هم معنای با اون لفظ است تکرار بشه. این میشه تأکید لفظی، که تأکید لفظی هم در مفرد میاد هم در جمله میاد. و اونجا که در مفرد هست گاهی اوقات این لفظ تکرار میشه، گاهی اوقات مرادف با اون تکرار میشه، گاهی اوقات این تکرار در لفظ در اسم است. مثلا فرض کنید میگه مکت مکت اورید، این مکت دوم تأکید لفظی برای مکت اوله. زیدون زیدون جاء، و گاهی در فعل مثل این که میگه قام قام زیدون، تتحرک تتحرک اجرام السماویه، و گاهی قد در حرف میگه نعم نعم ایها الدائی الالهدا، نعم نعم ایها التلمید السائی. یا در مرادف مثلا میگه، فرض کنید مثالی هم بزنیم برای مرادف این ستا، فرض کنید میگه البصر العین جاسوس القلب. این العین تأکید لفظی است برای البصر، لکن به نسه نیست بلکه به مرادفه هست، چون عین مرادف بصر هست. یا در فعل میگه قعد جلس زیدون، به جای قعد قعدم میگه قعد جلس زیدون. یا در حرف میگه نعم جیره، چون نعم و جیره هر دو حرف جوابن، حرف نعم جیره ایها المؤمن. به اینها میگن تأکید لفظی. در تأکید لفظی تأکید دارای احکامی است که انشالله مفصل اون رو در کتب آتیه خواهید خوند، لکن بعضی از اونها رو بنده جهت اینکه آگاهی عزیزان نسبت به مبحث تأکید بیشتر بشه عرض میکنم. یک اینکه اون مؤکد که مطبوع است تکرارش بیشتر از سه بار جایز نیست. یعنی جایز نیست بگیم زیدون 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 جاء، حد اکثر تکرار 3 بار است. این یک حکم. و دومین حکم مهمی هم که هست اینه که اونچنان لفظی که تأکید واقع می شود ممنوعون من التأثر و التأثیر. تأثر یعنی تحت تأثیر هیچ عاملی قرار نمی گیره و تأثیر یعنی و در چیز دیگری هم تأثیر اعرابی نخواهد داشت، نه متأثر به عوامل میشه، نه تأثیر گذار هست در چیز دیگری، بلکه این تأکید لفظی است. یعنی تنها چیزی که در ترکیب تأکید لفظی ما باید بگیم، باید بگیم این تأکید لفظی است. مکت مکت ارید، بگیم مکته دوم تأکید لفظی است برای مکته اول. و از حیث اعراب تابع مؤکد است، اما دیگه به اون مفعول به نمیگیم اصطلاحا، چون ممنوع من التأثر و التأثیر، یعنی عامل مستقیما در او عمل نمیکند. که برای تفصیل این مطلب مراجعه کنید به نحو وافی جلد 3 صفحه 527 الی 528 که اونجا توضیح کامل این مطلب آمده است. متن رو ملاحظه کنید. التوکید و یقال له ایضا التأکید هو کل تابع ذکر تقریرا لامر مطبوعه. تأکید که توکید هم به اون میگن، یا توکید که تأکید هم گفته میشه، اون عبارت است از تابعی که ذکر شده برای تقریر امر مطبوعش. امر یعنی معنای حقیقی مطبوعش. اون معنای حقیقی رو که مطبوع دلالت می کند، تأکید برای تثبیت و تقریر همون معنا ذکر شده. و هو نوعان، و این تأکید بر دو نوع است، لفظیون و معنویون. التوکید اللفظی هو تکرار لفظ المؤکد به عینه او به مرادفه. تأکید لفظی عبارت است از تکرار لفظ مؤکد، حالا به عینه خود اون لفظ یا به مرادفه، مرادف اون لفظ تکرار بشه. و یقع فی الاسم و الضمیر و الفعل و الحرف و الجمله. و در اسم، فعل، حرف و جمله، در تمامی اینها تأکید لفظی می آید. نحو سقطت بابلو، اینجا فعل تکرار شده. هو هو فامسکو، اینجا اسم تکرار شده. نعم نعم، اینجا حرف تکرار شده. قام زیدون قام زیدون، اینجا جمله تکرار شده. فائدت یؤکدو بالضمیر المرفوع المنفصل کل ضمیر متصل. میفرماید اگر ما خواستیم هر ضمیر متصلی رو تأکید به منفصل کنیم، چه ضمیر متصل مرفوع، چه منصوب، چه مجرور، تأکید اون به منفصل جایز است. مثل قمت انا، رأیت که انت، مررت بهی هو. ملاحظه میکنید که انا در مثال اول آمده تای ضمیر متصل فاعلی رو تأکید کرد، تابع آن است. رأیت که انت، کاف ضمیر متصل مفعولی است، انت که ضمیر فاعلی است، منفصل فاعلی است، اومده اون رو تأکید کرد. ها ضمیر مجرور است، هو ضمیر منفصل مرفوع، اومده اون رو تأکید کرد. خب در مثال اول قمت انا، تأکید کاملا در موضع خودش هست، یعنی ضمیر منفصل مرفوع آمده ضمیر متصل مرفوع رو تأکید کرد. اما در رأیت که انت و مررت بهی هو، نخیر، مورد نصب و جر با ضمیر مرفوع منفصل تأکید شده. خب چجوری میتوند ضمیر مرفوع منفصل، چگونه میتواند ضمیر منصوب یا مجرور متصل رو تأکید بکند؟ جناب مصنف میفرماید که این از باب استعاره است. استعاره یعنی آریه گرفتن. لفظی را شما آریه بگیرید و اون رو در مقام دیگری استعمالش بکنید. ضمیر رفع آریه گرفته شده برای موضع نصب، یعنی تأکید منصوب، ضمیر رفع آریه گرفته شده برای تأکید ضمیر مجرور، که انشالله این رو در مبادی چهار خواهید خواند. فائدتون یؤکد بالضمیر المرفوع المنفصل کل ضمیر متصل، به ضمیر مرفوع منفصل هر ضمیر متصلی تأکید میشه، مساوی است که اون متصل مرفوع باشه یا منصوب یا مجرور، مثل این سه مثالی که توضیح داده شد. التوکید المعنوی هو الذی یرفع توهم مضاف الی المؤکد. تأکید معنوی اون چنان تأکیدی است که یا رفع توهم میکند از یک اضافه و مازاد به سوی مؤکد، یعنی رفع توهم میکند از احتمال چیزی که احتمال میدیم اضافه شده باشد بر ذات مؤکد. حالا اون زائد، اون اضافه مبالغتن، مجازن، سهوان، غلطن بالاخره اضافه شده، چنین توهمی را و چنین احتمالی را رفع میکنه. به این میگن تأکید برای ازاله توهم و احتمال از ذات مطبوع میاد، به این که ذات مطبوع امر اضافه‌ای نداره، امر زائدی نداره، خودش اراده شده، معنای حقیقی خودش مراد من متکلم هست. مثل جاء الامیرو، در جاء الامیرو ما احتمال اضافه میدیم. اضافه یعنی چی؟ یعنی الامیر نبوده، بلکه مراد شاید غلام الامیر است، یه احتمال اضافه شدن غلام هم میدیم. جاء الامیرو ای رسول الامیر، چنین. یا فرض کنید ولد الامیر، وزیر الامیر. اما وقتی که تأکید میکنید این مازاد رو که احتمالشو میدیم رفع میکنه، میگه توهم اضافه نداشته باش، توهم زائد بر معنای حقیقی مطبوع نداشته باش، همون اراده شده از جانب من متکلم. جا الامیر و نفسه او یرفع توهم هما ارا عدم ارادت شمول، من احتمال میدم که این مطبوعی که معنای اون عامه، یعنی دارای اجزا و شرایط و افراد هست، احتمال میدم که این معنا به عمومیت اراده نشده باشه، میاد رفع این توهم رو میکنه، میگه نه کاملا عموم اراده شده، اون عمومی که متناسبه با خود این لفظه. مثل جا القوم، احتمال میدم که شاید همه قوم نیومده، یه توهمی من دارم، آقا مبالغتن داره میگه جا القوم، نگفت نصف، نگفت بعض، نگفت سلس، ولی وقتی کلها آمد، کلهم آمد، دیگر چنین توهمی رو من مخاطب نخواهم کرد و چنین احتمالی رو نخواهم داد. جا القوم و کلهم فائدتون فنفسه توکیدون رفعت توهم کون تقدیر جا الامیر او حاشیتو. پس این نفسهو تأکیدی است که رفع میکند توهم بودن تقدیر کلام رو، اینجوری که بگیم جا الامیر یه احتمال اینه، او حاشیتو، حاشیه یعنی اطرافیانش، غلامش، رسولش، پیکش، وزیرش، فرزندش، چنین توهمی رو به ما اجازه نمیده بکنیم، میگه نه خود امیر آمد. و کلهم توکید للقوم که رفع توهم کون تقدیر جاء بعضهم، که توهم بعضیت یعنی عدم شمول و عدم اراده عام نسبت به تمام افراد رو کاملا زائل میکنه. حالا از توکید المعنوی نوعان، انشاءالله در جلسه آینده این بحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.